بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب بحثمون در رابطه با نجاست غلات بود که غالیان نجسن. مرحوم سید فرمود لا اشکال فی نجاست الغلات. یه نکته ای عرض بکنم، یه نکته شریفه ای، و اون این است که گاهی تو تعابیر فقها ها داریم لا خلاف فی مثلا نجاست الغلات، یه وقتی می فرمود لا اشکال فی نجاست. این دو تا تعبیر با هم دیگه فرق. یه وقتی میگیم لا خلاف فی نجاست الغلات یعنی این مسئله چیه؟ این مسئله اجماعی تقریبا، البته لا خلاف با اجماع فرق میکنه، ولی یعنی مثلا به لحاظ فتوا، خوب دقت کنید، به لحاظ آرا و فتوای علما این مسئله مورد اتفاق فتوای علما یا مورد لا خلاف فتوای علما، نظر علما. یه وقت میگیم لا اشکال فی، لا اشکال یعنی از حیث دلیل و برهان و مستند، این لا اشکاله یعنی این مطلب مبرهن است، این مطلب استدلال دارد. یه وقت میگیم فقط لا خلافه، لا خلافه ناظر به فتواست، لا اشکاله ناظر به چیه؟ دلیل و برهان این اصطلاحاً پشتوانه این نظره، این نظر پشتوانه. یه وقتایی میگیم لا خلافم و لا اشکالم، هر دوتا رو میاریم، یعنی این هم از حیث فتوا و نظر مورد اتفاق آقایون علما هست، هم از حیث دلیل و برهان.
اما اجماع بالاتر از لا خلافه.
بله
لا اجماع اثباتی هست، فکر میکنم لا خلاف نفیه هست.
نه درسته ظاهرش سلبیه ولی نتیجهش همونطور میشه اثبات. وقتی میگیم لا خلاف یعنی این مسئله اختلافی نیست. یعنی چه اختلافی نیست؟
اختلافی نیست یعنی آج آقا شاید درست نفی نشده، یعنی خب شاید اثبات هم نشده باشه، اما
نه نمیشه اثبات نشده باشه. نه اثبات هم شده، اثبات شده. وقتی میگیم آقا لا خلاف، شما اینطوری، من مثال براتون بزنم، یه وقت من 10 تا عالم داریم، فرض رو برای بگیریم ما 10 تا فقیه، این 10 تا فقیه در مسئله غلات مثلا تو همین مسئله تناهالهی همشون نظرشون اینه که غلات نجس، این میشه چی؟
این میشه اجماع،
این میشه هر 10 نفر. ولی گاهی از این 10 نفر 8 نفر 9 نفر قائل به نجاست غلاتن، یه نفر یا دو نفر اینها سکوت میکنن، رأی نمیدن، اصلا متوقف میشن، یا اصلا ما دسترسی بهشون نداریم که ازشون بگیم نظر بپرسیم که نظرشون آیا موافقه یا موافق نیست. اینجا میشه باید چی؟ اینجا میشه لا خلاف. یعنی این مسئله درش اختلافی نیست، البته لزوماً به معنای اجتماع هم شاید نباشه، توجه فرمودید، ولی اختلافی نیست. حالا نسبت بین الاجماع و لا خلاف چه نسبتی از نسب اربعه؟
اینا عموم خصوص و مطلق.
آفرین هر اجماعی
لا خلاف
هست،
ولی هر لا
خلافی اجماع نیست، یعنی میتونه نباشه به ایمان،
یا اون چون که صد آمد نورنم پیش ما.
بله، حالا لا اشکال فی نجاست الغلات مرحوم سید فرمودن، گفتیم غلات بر سه طایفه هست. طایفه اولا او کسانی هست که قائل به ربوبیت امیر المؤمنین یا احد الائمه هست، قطعاً حالا حکمشون رو میخواییم بگیم، اینها قطعاً نجسن و کافرن. چرا؟ چون اگر خاطر مبارکتون باشه خود همین مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اول بحث کافر که میخواستیم بحث طهارت و نجاست کافر رو مطرح کنیم فرمود مراد به کافر کسی است که منکر الوهیت یا منکر توحید باشد. حالا کسی قائل باشد که الله تبارک و تعالی اله نیست بلکه امیر المؤمنین الهه، خب این منکر چیه؟ منکر الوهیت. توجه فرمودید. پس قطعا یا اینطور کسی عرضم بزرگتون که نجسه چون کافره، چون این حرفش به انکار الوهیت خدای سبحان برمیگرد. عرضم بزرگتون که فرقی نمیکنه کسی که انکار الوهیت خداوند میکند حالا بعد این الوهیت رو برای دیگری ثابت بداند یا ثابت نداند، برای امیرالمومنین ثابت بداند، برای زید ثابت بداند، برای صنم و بت ثابت بداند، برای هر کسی ثابت بداند، همه اینها بازگشتش به چی چیه؟ به انکار الوهیت. این هم یکی از اسباب موجب کفر این فرقه و طایفه اولا. اما طایفه ثانیه او کسانی هستن که اعتراف به الوهیت خدا دارن ولی معتقدن که امور تشریعی و امور تکوینی همه اینها به دست علی ابن ولی ابی طالب. حالا در واقع این حقیقت بازگشتش یه جورایی به قصه تفویزه. عرضم به حضور با سعادت شما که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید امور تکوینی، امور تشریعی، همه امور به ید الله تبارک و تعالی هست. توجه فرمودید. عرضم به حضور با سعادت شما که
خدا را فقط در عرض خالق دارم.
بله؟
خدا را فقط در عرض خالق دارم.
خدای متعال رو براش الوهیت معبود بودن رو قائلن، میگن ما خدا را عبادت میکنیم ولی امور خالقیت، رازقیت و امثال اینها، اینها به دست امیرالمومنین، دست پیغمبر، به دست پیغمبری از پیغمبران، ولی از اولیا. این اعتقاد باز بازگشتش به انکار ضروریه، چون یکی از ضروریات دین خدا، ضروریات اسلام آن است که امور تکوینی و تشریعی مختص به ذات مقدس باری تعالی است و خدای متعال در این امور شریکی نداره. پس بنابراین اینام که این حرفو میزنن اینم ما حکم به کفر اینها میکنه.
آدم ها اشخاصی هستن برای حضرت رسول میگن یک سری از تشریعات خدای اختیار میگن به حضرت رسول.
او یه حرف دیگریه. او میگیم حکم الله و حکم الرسول، شرع الله شرع الرسول، این هست. لکن این در مواردی است که خدای متعال خودش اجازه داده. خدا در قرآن کریم بیان نفرموده همه شریعت را، که یه بخشش رو واگذار کرده، بیانش رو به عهده پیامبر. برای همین خاطر ما پیامبر اسلام رو هم عنوان شارع بهش میدیم، میگیم شرع الله. اون مواردی است که مثلا فرض بفرمایید میگن خدای متعال شرع اولیه خدای متعال و شریعت اولیه این بود که نمازها رو درکعتی تشریع کنند، ولی به اذن الله تبارک و تعالی پیامبر خدا مثلا نماز ظهر عصر رو چیکار کرد؟ رباعیش کرد، چهار رکعت. نماز مغرب رو سه رکعتی کرد و اینها. این منافاتی نداره، این با اجازه خود خداست، به اذن خود خداست. خود خدا از داد تا این قصه
مادی هم یه اون تخفید هم نگم خدا به این باید تخفیز گرد اون هم با ازدان خدا هست که پرده توتی با
میگید خب حالا ببینید عرضم به حضور با سعادت شما درباره مفوضه و تفویض کنندگان ای که بگیم ایشون از به اذن الله این کار رو انجام میده یه همونشه همون حرف حضرت عیسی علیه السلام تو هست
بله
بله فرمود که ان ابر الاکمه والابرس به اذنه به اذن الله اوهی الموتا به اذن الله درسته؟ بله این اگر عرضم به حضور با سعادت شما که قائل باشد اون کسی که جز مفوضه است اصلا عنوان مفوضه را مرحوم سید توی عناوین اصلا ذکر نکرده حالا اون کسی که عرضم به حضور با سعادت شما که قائل باشد که یه اینطور اموری واگذار شده به ائمه واگذار شده به امیرالمؤمنین واگذار شده به ولی من اولیاء الله بدون این که دیگه خدا خودش در این امر دخل و تصرفی داشته باشه کلن واگذار به اونها کرد ما حکم به کفر یه ایطور کسانی عرضم بزرگتون مگر یه کسی یه شبهی برش یه شبهه تو ذهنش باشه این شبهه به سبب بعض از عبارات بعض از ادعیه یا مثلا بعض از همون روایات که احیانا این روایات ضعیفی هم هستن یه روایتی دیده بر اساس این روایت یه اینطور باوری داره که امیرالمؤمنین مثلا فرض بفرمایید که خالقه علی ابن ابی طالب رازقه و امثال اینا اگر بر اساس یک شبهه‌ای که در ذهن ای بنده خدا حاصل شده ایشون بیاد و معتقد به تفویض بشه و ظاهر این عبارات بعضیاش این است که ائمه علیهم السلام در این امور جز مفوضون هستند یعنی خدای متعال امور را به اینها چکار کرده؟ تفویض کرده به ما گذار کرده و عرضم به حضور و نمیداند که این امور اتفاقا مختص به ذات مقدس باری تعالی هستند عرضم به حضور با سعادت شما در صورتی که بر اساس یه شبهه اینطور اعتقادی برش حاصل بشود حکم به نجاست میشود یا نمیشود؟
نمیشود
ولی اگر نخیر با علم با آگاهی یه اینطور اعتقادی پیدا بکنه این جالب نیست حالا یه گروه دیگری هم از غلات هستن که معتقد به ربوبیت امیرالمومنین یا دیگر بزرگان نیستن معتقد به تفویض الامر بله به این بزرگواران هم
نیست.
بله نیستن فقط معتقدن که اینها اگر هم یه کاری میکنن اگر یه معجزه‌ای میکنن به اذن الله تبارک و تعالی اینها عامل خدایه یا اصطلاحاً اینطوری بگیم اینها اختیاراتشون یا افعالشون در طول اینا در طول اراده خداست خب در یه اینطور صورتی بفرمایید ما با اینها مشکلی نداریم عرضم به حضور با سعادت شما که اما یعنی نسبت دادن میشه رزق و امثال اینها خلق و نحوه اینها به اینها نسبت داده میشه اما نه به معنای اسناد حقیقی به اونها بلکه عرض کردم در طول همطوری که توفت هم قرآن میگه چی؟ رسولنا تتوفاهم الملائکه قبض روح رو به ملائکه نسبت میده در حالی که قبض روح مربوط به کیه؟ مربوط به ذات مقدس باری تعالیه ولی ما گاهی به رسول که مراد همون ملائکه مثلا اسرائیل. یا فرض بفرمایید که ما الان موت رو به ملک الموت نسبت میدیم، مطر و باران رو به ملک المطر نسبت میدیم، احیا رو به حضرت عیسی علیه السلام نسبت میدیم. اینها اسناد فعلی از افعال خداوند است به یکی از بندگان خوب خدا به عنوان عامل. خب این اعتقاد کفر را به دنبال ندار. انکار ضروری هم بفرمایید نیست، به حساب نمیاد. پس بنابراین اگرم گاهی میگیم این نوع از اعتقاد یکی از انواع غلوه، این مثل همه فرمایش مرحوم ابن الولید، محمد ابن الولید استاد شیخ صدوق، که میگو بابا اگر یک کسی سهو النبی رو انکار بکنه جزء کیاست؟ جزء غلام. پس بنابراین اگرم غلو باشه، یا غلو به معنای خیلی اندکیه و محظوری هم نداره، ممنوعیتی هم نداره، یا ایطور غلو به این معنا داخل در بله حکم غلاتی که ما اول عبارت از مرحوم سید نقل کردیم که فرمود لا اشکال فی نجاست الغلات، داخل در اونها بفرمایید نیست. خب دو طایفه دیگر که حالا حکمشونم ایشونم عطف کرده بر همین غلات و گفته لا اشکال فی نجاست الغلات و الخوارج و النواسب. این خوارج و النواسب بمانه انشالله برای جلسه و یه خورده بحثای حاشیه اون طول کشید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.